رویداد.
به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. با افتخار همراه با شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم در یک ساعت پیش رو با مجله خبری تحلیلی رویداد و تلاش میکنیم به این موضوعاتی که به اختصار خدمتتون عرض میکنم بپردازیم. به جزئیات جلسه غیرعلنی نمایندگان محترم مجلس با وزیر محترم امور خارجه میپردازیم درباره وضعیت آبهای مرزی با همسایه شرقیمون افغانستان و همسایه غربیمون ترکیه. تلاش اروپا برای احیای مذاکرات وین با ترتیب سفرهای دیپلماتیک به تهران که آقای مورا از سه‌شنبه وارد تهران شدند. بخش با سخنگویان رو تقدیمتون خواهیم کرد. تلاش میکنیم که از موضوعاتی که در حوزه خودروسازی است رو برای بخش با سخنگویان روی خط ارتباطیمون بیاریم و بپرسیم از کم و کیف یه جورایی بگیم اولتیماتوم نمایندگان مجلس به صنعت خودروسازی ما، بویژه دو خودروساز مشهور و معروف و پرتیراژ کشورمون، ایران خودرو و سایپا. در کنار موضوع دیپلماسی و اظهاراتی که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه در مجلس در جلسه غیرعلنی مطرح کردن، می‌خوایم به موضوع کمبود منابع آب و بحران آبی بپردازیم و شاید یه جورایی بگیم این موضوع سالهای سالی که ازش غفلت شده، موضوع غفلت از استحصال آب ژرف که در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده. البته معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سیستان و بلوچستان این کار رو شروع کردن، شاید دو سه سالی هست که این اتفاق افتاده، اما به حال این ذهنیت وجود داره که غفلت شده از استحصال آب ژرف که خیلی از کشورها به سمتش حرکت کردن. و موضوع سیاست تعامل و همکاری منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تعاملی میکنیم بر روی کرده مشخص تعاملات جمهوری اسلامی ایران و قطر با توجه به سفر دبیر کل وزارت امور خارجه قطر به تهران که در واقع میشه گفت سفر قریب الوقوع امیر قطر رو در پی خواهد داشت. به تعاملات ما با عمان باز هم با توجه به چالش‌های پیش رو در حوزه آب، مجلس شورای اسلامی ورود کرده به موضوع طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیروی دولت 11 و 12، اینها و بیشتر از اینها موضوعاتی است که تلاش می‌کنیم در برنامه امروز رویداد بهش بپردازیم. شما هم همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3010-35. بله، هرچی جلو میریم موضوع بحران آب موضوع جدی هست، با توجه به اینکه ما اسفند ماه، حالا پایتخت رو عرض میکنم، منابع آبی که پایتخت رو در مقابل شرب پایتخت رو تامین میکنه حدودا 5% هست. زمستان کمتر از 30% آب داشت. تو فصل بهار که بارش ها خیلی کم هم بود، کارشناسان معتقد بودن که این کمک میکنه به اینکه برف ها آب بشه از قله ها، بیاد منابع زیرزمینی ما رو سیراب بکنه و به نوعی ما با چالش بحران آب در تابستون بتونیم از طریق منابع زیرزمینیمون مواجه بشیم، بلکه بتونیم مشکل رو حل کنیم. حتی اگه این آب ها بیاد پشت سده ها هم ذخیره بشه، متاسفانه گرمای تابستون اونها رو تبخیر خواهد کرد. خب این چالش جدی است در این زمینه، نه الان، سالیان سالی که باهاش مواجهیم. در این باره میخوایم با جناب آقای دکتر عبدالمجید شیخی صحبت کنیم، کارشناس محترم حوزه منابع آب. آقای دکتر شیخی، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران شما و عرض کنم شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
بگم که بنده کارشناس اقتصاد هستم.
ممنونم. اقتصاد آب،
منابع طبیعی و کشاورزی و اینا فعال بودم.
زنده باشید. لطف دارید آقای دکتر شیخی. ممنونم که اصلاح فرمودید. آقای دکتر شیخی، من شاید با 3-4 وزیر نیروی دولت‌های مختلف در طول این سالیان متمادی درباره منابع آبیمون گفتگو کردیم.
بله.
شاید بحران آب به بحران الان نبود، یعنی به شدت الان نبود. به ویژه 2 سال خشکسالی که پشت سر هم باش مواجه بودیم، حتی در مراتع و دام‌های ما هم متأسفانه اثر منفی گذاشته در کنار دیگر چالش‌های اقتصادی. خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت خارجه صحبت می‌کرد، هر قراردادی با هر کشوری هر تاجری میخواد ببنده، جدی ترین موضوعی که بایستی درش لحاظ بکنه موضوع آب هست که ما امسال باهاش بیشتر مواجه خواهیم شد.
بله.
هم بحث آبهای غیر متعارف هست که نمیتونیم اونها رو کنترل بکنیم و وارد آبهای آزاد میشه، و هم موضوع استحصال به آب از در واقع استحصال آب ژرف که بله. 3 سال پیش و 2.5 سال پیش آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی و فناوری رئیس جمهور، در سیستان و بلوچستان ورود کردن توسط 1-2 شرکت دانش بنیان برای اینکه مشکل آب اون منطقه رو حل کنن، که دیگه خبری ازش نشد که آیا تونستن بحث آب ژرف رو استحصال بکنن یا خیر. به نوعی این غفلت ها در طول این سالیان وجود داشته. برخی به نبود قانون در این زمینه این اشکال رو وارد میدونن، میگن ما قانون توزیع عادلانه آب رو در 12 بار ویرایش کردیم اما مجلس هنوز اون رو تصویب نکرده، که نگاه به موضوع آب نگاه حوزه آبریزی باشه و نه استانی، که نمایندگان آب رو به عنوان یک در واقع میشه گفت اهرمی در نظر بگیرن که آقا سد بزنیم که مثلا حوزه انتخابی من کشاورزیش فلان شه، اینجا سد بزنیم که، یعنی دریچه ارومیه رو اینجوری خوش کردیم، وقتی خیلی جای دیگه. چرا این غفلت ها اتفاق افتاده و حالا توی همچین شرایطی آیا این سیاست درستی است که به سمت آب‌های ژرف بریم یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا متاسفانه با وجود سیاست‌های کلی که ابلاغ شده، مجمع تشخیص مصلحت زحمت کشیده ابلاغ شده توسط رهبری، از جمله سیاست‌های کلی آب ابلاغ شده است، ولی متاسفانه دولت‌ها مقید به اجراش نبودند، و خصوص 8 سال گذشته که کمترین توجه بود. بعد 16 سال گذشته باز کمترین توجه. 32 عرض کنم 24 سال گذشته باز بیشتر کمترین توجه داشته شد. عرض کنم بنده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت در نهایی کردن سیاست‌های کلی آب خودم مشارکت داشتم.
درسته.
اونجا اجازه ندادم بعضیا که حالا عرض کنم درک اینه نداشتن که بحث آبخیزداری و آبخونداری چقدر اهمیت داره.
بله، به جای ساختن سد.
بله، میخواستن حذفش کنن.
عجب.
در صورتی که من فقط استناد کنم به یک آمار رسمی وزارت نیرو.
بله.
در اسناد وزارت نیرو هست نرخ تبخیر آب پشت صدای مخزنی ذخیره سازی روسطحی آب حدود 12%.
عجب.
نرخ تبخیر در طرح‌های آبخیزداری و آبخونداری 2%.
بله.
خب چالش منطقه‌ای داریم. باز اشاره کنم به یه نقطه‌ای، نمایندگان باید از موضع از کنم ناسیونالیستی استانی خودشو باید بیان بیرون،
نگاه محلی منطقه‌ای،
نگاه منطقه‌ای باید داشته باشن. ما نگاهمون به حوزه های آبریز باید باشه،
بله،
نه به حیطه جغرافیایی سیاسی خودمون.
بله بله.
حیطه جغرافیای سیاسی یه خط فرضی اعتباریه،
بله.
حوزه آبریز یه خط حقیقی اقلیمیه. یک نماینده عاقل حتما باید به فکر حوزه آبریز باشه. ما امروزه الان با چالش بزرگتری روبرو هستیم، این اردوغانی که رهبر داعش بوده تو این مدت الان داره سد میسازه، رودخانه عرس را داره میبنده، رودخانه دجله و فرات را بسته، از خونه اروند رود رو ما را داره ضایع میکنه. این خاکایی که ریزگردهایی که از شمال عربستان، جنوب سوریه، شرق سوریه، جنوب عراق، غرب عراق داره میاد و در داخل کشور ما، اینا ناشی از کاهش آبیه که از سرمنشهش در حوزه آبریز دجله و فرات در ترکیه
عرض
کنم باز اردوغان باز شده.
بح.
ما الان چالشی با ترکیه داریم.
درسته.
اونه برسیم یا بیاییم سر به سر نمایندگان بذاریم سر یک مسئله ساده قابل درکی که از کنم بچه ها هم دیگه اینه درک میکنن.
آقای دکتر شیخی، البته نمایندگان این حساسیت رو دارن و وزیر خارجه رو به مجلس بردن در نشست غیرعلنی. بله 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 درسته.
بعد دقت کنید سرمایه گذاری، بنده چه کار علمی کردم تو این زمینه، یک ریال هزینه در احداث طرح‌های آبخیزداری و آبخونداری، بنده این کار 15 سال پیش بنده است، 15 ریال منفعت برای مملکت ایجاد میکنه. یک ریال هزینه کردم تو ساخت سدای بتونی،
بله،
برای ذخیره سازی روسطحی، بازده این یک سوم یک چهارم اونم نمیشه.
آقای دکتر شیخی عزیز، من اولا صمیمانه از شما تشکر میکنم. لحن صداتون، آهنگ صداتون، حتی غمی که تو کلامتون وجود داره نشان از عمق تلاش این سالیان متمادی شما حکایت داره که قصه میخورید که چرا این بیتوجهی ها در گذشته صورت گرفته. اما اگه بیایم نگاه ایجابی بکنیم به شرایطی که الان داریم،
بله،
و اینکه الان خب به حال مشخصا چی کار کنیم، مثلا به سمت آب ژرف الان بریم برای که این بحران امسال رد کنیم؟
بله،
یه توضیح بدید. ما سعی میکنیم نکته که شما میفرمایید رو تبدیلش کنیم به یک مطالبه، هم از دستگاه های اجرایی هم از دستگاه تقنینی. بله، بفهمید چی کار بکنیم.
بله ممنون میشم. ببین تر جامعه آبخیزداری آبخونداری کشور مطرح شد، تصویب شد، قرار شد در منابع صندوق توسعه ملی بهش تامین اعتبار بشه.
بله.
عرض کنم توی این مدت 16 سال گذشته را عرض میکنم سهم اعتبارات آبخونداری آبخیزداری 1/70 طرح‌های سدسازی بوده.
بله.
یعنی ببین چقدر کم توجه شده بهش. این اضافه بر اون پاسخ قبلی.
بله.
ما الحمدلله توسط بعضی از نهادهای انقلابی، عرض کنم هر جا ما موفقیت داشتیم ناشی از عملکرد نهادهای انقلاب اسلامی بوده.
بله.
الحمدلله اخبار خوبی داریم که در زمینه آبای ژرف هم یه کارهایی انجام شده.
درسته.
و خبرهای مسرت بخشی هم انشاءالله در آینده خواهیم شنید.
به بعضیش اشاره میکنید آقای دکتر شیخی؟
حالا نه، من دیگه بیشتر از این اجازه ندارم بگم.
نه، از این جهت که به مردم امید بدیم عرض کنم.
بله انشاءالله. ببین خداوند رزق را فرستاده، ایران غنی الحمدلله،
خدا رو شکر.
ولی اجازه بده ما امید به اون برمه میان مدت فعلا نبندیم.
ان شاء الله خداوند به این رزق برکت هم بده.
آره آره، ببین امید داریم و این فعلا صحبتش نمیخوام.
بسیار خوب.
عرض کنم خدمت.
همینقدر که ما رو امیدوار میکنید ازتون ممنونم. بله.
آره. من میخوام امید بدم به مردم. ببین ما با منطقی کردن مصارف آبمون،
بله،
با همین خوشسالی باور بفرمایید ما میتونیم 300 میلیون جمعیت را غذا بدیم.
خب الان مثلا تو وزارت نیرو بایستی این چون میدونید بحث مدیریت منابع آبیمون بین وزارت جهاد و وزارت نیرو سالهاست که اختلاف وجود داره.
خب این نیاز به یک ستاد هماهنگ کننده مشترک داره.
یه همچین ستادی رو نداریم الان؟ آره
ببینیم ما الان همه نقاط کشور عرض کنم نیروگاه برق نداریم.
بله.
ولی به دلیل احداث شبکه توزیع برق
بله.
همه جا برق دارن.
درسته.
همه جا که چای گاز نداریم که استخراج گاز، ولی ببین به دلیل احداث شبکه توزیع گاز همه برمند شدن.
درسته.
دو تا استانن که الحمدلله هم الان داره خطوطشون وصل میشه،
مثل
استان سیستان بلوچستان
بله.
که واقعا محروم بودن تو این مدت
بله.
که الحمدلله این دولت الان اقدام جدی کرده و الان شاخهاش علمکاش داره
بله.
تو منازل نصب میشه.
درسته.
ما نیاز به شبکه توزیع آب متصل در مبادی حوزه‌های آبریزداری
بله.
و در مقاصد به اصطلاح خروجی آب حوزه آبریزداری.
درست.
این یه نکته. نکته دیگه ما بایستی روی مهار آب سرمایه گذاری عظیم‌تری بکنیم.
چقدر مثلا سرمایه گذاری کنیم؟
ببین مهار آب، این آبای سیلابی هستن که
درسته.
سیل را میندازن
بله.
اینا اگه مهار بشن با طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری
بله.
اینا میرن تو سفره‌های زیرزمینی تبخیرم نمیشن.
درسته.
سیلم را نمیندازن، خونه های ما را خراب نمیکنن، خاک ما را نمیروبن. عنایت داری
بله.
نه تنها خسارت نمیشن بلکه برکت میشن.
درست.
روی مهار آب کار نکردیم، اونم دلیلش قبلش عرض کردم
بله.
روی مصارف آب بایستی دولت اولویتش پیاده سازی الگوی کش باشه که متناسب اقلیم دستور بده که این کش اینجا چی باشه.
بله خیلی متشکرم.
کجا دارنج بکارید
بله. الان این حرکت های مثبت رو آقای دکتر شیخی میبینید شما شده. چون فرصت کوتاه این ممکنه کوتاه بفرمایید.
دولت جدید هم الحمدلله اومده این ابزار کشت قراردادی رو الان عرض کنم در تارک و ناسی خودش قرار داده.
صحیح.
اینم کار خیلی خوبیه
بله.
این در راستای پیاده سازی الگوی کش خیلی خوبه.
خیلی متشکرم.
باید بیاییم دو تا سه تا راهکار مختصری دیگه عرض کنم خدمت.
خواهش میکنم.
ببینید باید بیاییم اون مصوبه دولت وزیران رو اصلاح کنیم که گفتیم 15% آورده رو کشاورز بیاره تا 85%ش دولت تامین کنه، زمینا رو مجهز کنه به تاسیسات آبیاری نوین. بیاین بگو 15% بذار بعد از تولید افزایش پیدا کرد و مصرف آب اومد پایین قسطی ازش بگی.
درسته.
اینم یه راهکار دیگه.
بله.
بیاین روی مزارع فعلی بادشکن‌ها رو نصب کنیم. بادشکن‌ها اینه که میای دو ردیف سه ردیف و خصوص توصیه شده توسط متخصصین کشاورزی که بیاییم درخت های سنجد که هم خودرو هستن، هم رشد سریعی داره، هم میوه هم میدن در کنار مزارع، ولو ارز کنم یک مجموعه مزارع خرد خردی که کنار هم هست، بیاییم حصار بادشکن درختی ایجاد کنیم تا تبخیر آب لااقل در تا 30% کاهش پیدا کنه.
خیلی متشکرم.
عرض کنم بادار رو هدایت میکنیم به خارج مزرعه و بادشکن ایجاد که کردیم تبخیر مزرعه میاد پایین.
خیلی ممنونم.
مصارف آب رو هم در شهر باید کنترل کنیم، روی چاه‌ها باید کنترل آب نصب کنیم که کشاورزا اصلا خودشون بیان خواهش کنن که آبیاری تجهیزات آبیاری بیاری تو مزارع ما.
ممنونیم آقای دکتر شفیعی.
ببخشید آقای راسته خواهی میکنه اگه نگم ناقصه.
تمنا میکنم.
باید بیاییم عرض کنم خدمتون روش تولید دانه های روغنی رو از زراعی تبدیل به باقی کنیم.
بل.
ما باید بریم به جای کشت کلزاب و آفتابگردان اینا که منابع آبی زیادی میطلبن، بریم روی مراتع پایین دست دامنه ها دامنه های تپه ها بریم درختان زیتون بکاریم با روش نیمه دیم، دو بار در دو سال دو بار سه بار آبشون بدیم، دیگه اینا رشد میکنن. دیم میتونیم روغن خودم رو نه تنها تامین کنیم بلکه صادر کننده بزرگ روغن دنیا هم بشیم. کشور هفت اقلیمی هستیم که تمام نقاط کشور قابل کشت زیتون.
زنده باشی انشالله آقای دکتر شیخی، خدا شما رو از ما نگیره.
زنده باشید،
قربون شما، محبت کردید. خیلی میدونم خیلی حرف داشتید آقای شیخی، از
زیاد دارم.
بله بله، حالا ما حتما چون به حال ما با این بحران مواجهیم در ماهی پیش رو، انشالله که این بحران کم شه با نگاه‌های مثبتی که شما کردید و اقداماتی که صورت گرفته، حتما ما برنامه مفصلی رو تو این زمینه از همکارانمون خواهش می‌کنیم ترتیب بدم. با وجود جناب عالی و برکت دانش و تجربه‌ای که دارید، انشالله کمک کنید به مسئولین در رفع بحران آب امسال. خیلی ازتون ممنونم.
سلامت باشید. خداحافظ شما.
خدا
نگهدارتون
باشه. همه
شنوندگان
سلامت باشید. خداحافظ. آقای دکتر عبدالمجید شیخی بودن، کارشناس اقتصاد منابع آب، که از تجربه و دانش ارزشمندشون گفتن انشاءالله که مسئولین حالا وقتی که ما مردم میتونیم رعایت کنیم و حتما بیشترش رو مسئولین رعایت بکنند و گوش بگیرن انشاءالله تا مشکل بحران آب رو بتونیم ازش عبور بکنیم. حالا حل که نمیشه، بلکه بتونیم از کنارش چیز رو جاخالی بدیم رد شیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,035. اگر درباره بحران آب هم نکته‌ای به ذهنتون میرسه که فکر میکنید میشه کمک کرد به مسئولان در عبور از این بحران، به ما پیام بدید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو هم به گوشی‌های گوشمندتون نصب کنید، این برنامه رو اونجا هم میتونید گوش بکنید. الان ساعت 12:23 است. می‌خوایم به سیاست تعامل و همکاری منطقه ایران و رویکرد مشخص تعامل جمهوری اسلامی ایران با قطر بپردازیم. جناب آقای حسین اکبری، کارشناس محترم مسائل منطقه، رو خط ارتباطی ما هستند. آقای اکبری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. بحث سفر قریب الوقوع امیر قطر مطرح هست، موضوع جام جهانی، تعاملی که جمهوری اسلامی ایران با قطر میتونه داشته باشه و البته عمان، و این دو موضوع یه جورایی برمیگرده به موضوع مذاکرات. حالا از این زاویه بهش نگاه بکنیم آقای اکبری، یا فکر میکنید که موضوع تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس هست که الان اولویت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من اتفاقاتی که امروز داره در سطح منطقه رخ میده بی تأثیر از تحولات کلان بین المللی و فرامنطقه نیست، چون اتفاقاتی دو دنیا داره رخ میده و با توجه به شرایطی که آمریکا داره، با توجه به وضعیتی که رژیم صهیونیستی داره، اتفاقاتی که تو بحث اوکراین رخ داده، امروز دیگه تحولات دنیا همه به نوعی به هم پیوسته است و این پیوستگی هست که اگر بهش توجه بشه میشه حالا در زوایای اون تحلیلی هم در اون بحث و روابط منطقه‌ای داشت. خب کشور قطر به خصوص از بعد از مدت زمانی که حالا با سعودی در قضایای مختلف دچار مشکل شدن و تمایلش به سمت ایران بیشتر شد، ایران هم در یک شرایط سخت ثابت کرد و کمک کرد به قطر و قطر رو از یک بحران نجات داد، از اون موقع خب روابط ما رو به توسعه بوده و همچنان رو به پیشرفت است و قطری ها هم میدونن که در اون شرایطی که جمهوری اسلامی کمک کرد، خب کمتر کشوری میتونست این مشکل قطر رو حل بکنه.
بحث تحریمی که از سوی ائتلاف عربستان به وجود اومد.
بله. بنابراین یه سابقه اینچنینی ما داریم با قطر. خب اصلا کشور همسایه ما هست، از گذشته هم رابطه خوبی بوده در مقایسه با بقیه کشورها، شورای همکاری خلیج فارس. به همین دلیل خب قطر هم سعی میکنه از این روابط حسنه فیما بین استفاده بکنه. الان هم تو دنیا یه بحث بحران گاز به طور جدی در پس از بحران اوکراین وجود داره که قطری ها قطعا بعد از این سفر خب یه سفرهایی هم امیر قطر به کشورهای اروپایی خواهد داشت و در حوزه بحث گاز و فروش گاز به دنیا و با توجه به که ایران رتبه اول رو توی این بحث داره به لحاظ ذخایر گازی، خب طبیعتا توی موضوع اون اوپیک گازی هم خب ایران و قطر یک رابطه خیلی در واقع عمیقی با هم دیگه دارن و دارن همکاری میکنن، بنابراین هم بی تأثیر نیست.
البته ما چالش جهانی انرژی رو ما با قطر نمیتونیم حل کنیم آقای دکتر اکبر، قبول داریم.
خب اینا جایگزینا هستن دیگه، طبیعتا اینها اصل نیست، ولی امروز که الان اروپا به طور جدی داره دچار مشکل میشه، به جایگزین ها داره فکر میکنه.
درسته.
تو جایگزین ها ایران و قطر و کشورهای دیگه میتونن یه نقش رو ایفا بکنن که به همین دلیل اینها دارن تلاش میکنن.
خیلی آقای اکبری خیلی برای من عجیبه، یعنی برای خیلی از هموطنانم هم عجیب هست که یه جورایی به التماس انرژی افتاده اروپا با توجه به تحولاتی که در منطقه به وجود اومده، پیش جنگ روسیه و اوکراین، و اون که میدونن با حدود 70 80 میلیارد دلار 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری میتونن در واقع میشه گفت این موازنه انرژی رو تغییر بدن، بخشی از اون رو از جمهوری اسلامی بگیرن، اما با پررویی تمام و با اینکه با گستاخی تمام به جای اینکه کوتاه بیان و بیان توافق وین رو در واقع میشه گفت امضا بکنن و بگن که اشتباه شده تو این زمینه، اشتباه رو آمریکا کرده، یه جورایی با توپ پر یا به نوعی با التیماتوم دادن، یعنی که آقا این دیگه فرصت آخره، با این روی کرد دارن برخورد میکنن. این روحیه که در واقع میشه گفت استکباری که الان تو رفتار اروپایی ها هم مثل آمریکا مشهود، از کجا میاد آقای اکبری؟
متاسفانه این همزه که به خوبی اشاره فرمودید، شما غرب، حالا اروپا و آمریکا تو این دو قرن گذشته به ویژه عادت کرده از موزه استکبار و از موزه بالا به خصوص با کشورهای اسلامی برخورد بکنه، چون اینا یه جوری تو ذهن خودشون هست که خیلی از اینها تحت اشغال اونا هستن و بر اساس دستور و اوامر اونها اینها عمل میکنن و انرژی جهان اسلام در خدمت و در اختیار اونا هست. خب این یک نگاه تاریخی است که متاسفانه اگر چه جمهوری اسلامی نگاه رو شکسته و ثابت کرده که جمهوری اسلامی با استقلال تمام هم نگاه به این موضوع داره، هم به وحدت جهان اسلام از این زاویه نگاه میکنه، بنابراین امروز اونا احساس میکنن که اون قدرتی که تا دیروز هم داشتن از موضع بالا به پایین نگاه میکردن، از به قول خودشون از شمال به جنوب نگاه میکردن، خب یه مقدار تغییر کرده. عرض کردم تحولات بین الملل امروز زمینه رو تغییر داده، اونا دیگه دیروز اگه دستور میدادن امروز احساس میکنن اگه بخوان دستور بدن چیزی دستشون نمیگیره. به هر حال آمریکا نه در اون موضع اقتدار و قدرت هست و نه کشورهای اسلامی دیگه مثل سابق مجبورن همه اوامر اونا رو اجرا بکنن. شما اخیرا شاهد این بودید که حتی عربستان سعودی که هم پیمان آمریکا بود در طول قرون متمادی، الان داره بحث نگاه به چین و فروش نفت با پول ملی چین رو داره مطرح میکنه که به شدت مورد غضب آمریکایی‌ها واقع شده و حتی بحث برجای دوقلو و تهدیدها اینها رو دارن علیه سعودی به طور جدی دارن مطرح میکنن. بنابراین نشون میده که کاهش قدرت نظام سلطه منطقه و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز یه فرصت جدیدی رو برای کشورهای اسلامی به وجود آورده که اینا بیش از هر زمان دارن به تعامل و به وحدت و به همکاری مشترک دارن فکر میکنن. و طبیعتا اگر این توانمندی ها و پتانسیل های انرژی و قدرت و مؤلف های ژئوپلیتیک جهان اسلام هست با هم دیگه متحد بشه، قطعا تو میدان امروزی که اروپا هم تو اشاره فرمودید با بحران جدی مواجه است، میتونه یه نقش اساسی و در واقع مثبتی رو به نفع جهان اسلام ایفا بکنه. و البته اونا مجبورن به این سمت حرکت بکنن و اگرچه الان از موضع قدرت نگاه میکنن، ولی ناگزیر خواهم بود که التماس بکنن تو جمهوری اسلامی هم در منطقه خزر و هم در منطقه خودش. امروز دنیا میدونه که به لحاظ ذخایر ما کشور اول دنیا هستیم و قطر هم باید از این طریق بیاد ترانزیت رو انجام بده.
درسته.
و این امکان رو برای اروپا ایجاد میکنه به عنوان یک جایگزین، چاره دیگه هم ندارن چون جایگزین دیگه هم وجود نداره. بنابراین مؤلفه‌های ژئوپلیتیک امروز دارن سیاستی رو به دنیا تحمیل میکنن که اونها مجبورن این رو بپذیرن.
درسته. آگه به دکتر اکبری، هم ما هم کشور حوزه خلیج فارس و هم عمان البته یه جورایی به جایی رسیدیم، هر دو طرف رو عرض میکنم، نمیخوام از موضع بالا نگاه کنیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به اونها، نه، یه تعامل دو سویه، به این نتیجه رسیدیم که بایستی با کشورهای حوزه خلیج فارس تعامل و همکاری بکنیم، اونها هم همین نگاه رو ما دارن. جناب عالی از منظر ژئوپلیتیک خیلی خوب بهش نگاه کردید، اما یکی از موضوعاتی که مطرح میشه در کنار این تعاملات